الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از آیاتی که روز گذشته بنا شد قرائت بشه چند آیه باقی موند. آیاتی که صراحت داره، طهارت اخلاقی و طهارت عملی باعث ورود به مدار محبت خدا و پاداش‌های عظیم حضرت حق چه در دنیا و چه در آخرت. شاید بعضی ها تصور کنن پاداش الهی اختصاص به آخرت داره، ولی در یکی از همین آیات پروردگار عالم به پاداش دنیایی هم اشاره میکنن. البته اختصاص به همین آیه نداره. مثلا در یک آیه میخونیم ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم یک منطقه همه اهل ایمان باشن، همه اهل تقوا باشن، یعنی اهل پاکی از گناه، پاداششون اینه که ما برکات آسمان و زمین رو نصیب اونها کنیم. آیه ای که روز گذشته خونده شد این آیه بود ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اونهایی که کلاس تقوا رو گذروندن، ان الذین اتقوا، چون فعل در آیه شریفه فعل ماضیه، نمیگه در آینده میخوان با تقوا بشن. میفرماید از همون ابتدای زندگیشون اهل تقوا بودن، که معنای تقوا رو با ارزیابی ریشه لغت روز گذشته شنیدید تقوا یعنی در برابر همه آلودگی ها خود رو حفظ کردن، نگاه داشتن، که فضای زندگی، دامن حیات آلوده نشه. میتونه هم انسان خودش رو نگاه داره، میتونه خودش رو حفظ کنه. پیغمبر یک بار بیرون مدینه با اصحابشون مقصدی رو میرفتن، یه جوانی رو دیدن پیراهنش رو در آورده و این بدنش رو روی ریگهای آفتاب خورده میذاره. بعد بلند میشه پیراهنش رو میپوشه، به یکی از یارانشون فرمودن جوان رو صدا کن. فرمودن چه میکنی؟ گفت هر وقت گناهی پیش میاد میام بیرون مدینه، این بدنم رو روی این ریگهای داغ میذارم، میبینم طاقت نمیارم. با اینکه حالا این جوان فاصله بین خورشید و زمین رو نمیدونست، الان دانشمندان میگن بین خورشید و زمین 150 میلیون کیلومتر فاصله است، یعنی 150 میلیون برابر تهران تا مشهد. گفت یا رسول الله، خورشیدی که از این راه بسیار دور این ریگا رو داغ کرده، من با این قدرت جوانی طاقت حرارت این ریگا رو ندارم، چجوری آتش جهنم که به بدن میچسب به من در قیامت طاقت بیارم؟ خب نشون داد جوان با تقوایی، جوانیه که قیامت رو باور کرده، حساب و کتاب حق رو یقین داره. در روایت داره رسول خدا فرمودن به این اصحاب من دعا کن، یعنی یاران دعای پاکان مستجاب، یعنی یاران اگر دعای گیر میکنه و به اجابت نمیرسه، مانعش آلودگی، مانعش عدم پاکیه. یه کسی به پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله چی کار بکنم وقتی دعا میکنم مستجاب بشه؟ شما راهنمایی حضرت رو ببینید، باورمون بشه در این زمان که این همه دعا میکنن و مستجاب نمیشه، چرا مستجاب نمیشه؟ ما چقدر در این مملکت جلسه ندبه داریم، جلسه کومیل داریم، جلسه عرفه داریم، جلسه دعا توسل داریم، میگن شبای چهارشنبه چند هزار مسجد جمکران میان، ولی خودمون با چشممون وضع جامعه رو میبینیم به خصوص از نظر مالی در چه حالیه. حضرت فرمودن عتب تو امتک تستجب دعوتوک. خیلی مهم فرمودن میخوای دعات مستجاب بشه، لقمت رو پاک کن. هم سه هیچ راهنمایی دیگری نفرمودن که حالا نصف شب دعا کن، سحر دعا کن. علت این که مستجاب نمیشه اینه که دعات نیمه شب نیست، سحر نیست. فقط فرمودن عتب طعمتک، لقمت رو پاک کن. این یکی از آیات بسیار وزندار قرآن تو سوره مؤمنون که من خودمم تو کاری که با قرآن داشتم در 4 سال، یکی 2 ماه دیگه چاپ میشه، نمونه این آیه رو ندیدم. از آیات تک آیه است که پروردگار میفرماید این یه دونه مسئله رو من به 124,000 پیغمبر تکلیف کردم، ولی همه مسائل به انبیاء خدا تکلیف نشد. همه پیغمبران مأمور به جنگ با دشمن نبودن. شما شنیدید که خدا 950 سال به نوح گفته باشه با همین 4 تا مؤمنی که داری اسلحه ورد و بجنگ. اصلا حکم جهاد به نوح داده نشد. دشمن ابراهیم کم دشمنی نبود، نمرود. ابراهیم مأمور به جنگ نبود. موسی بن عمران در مقابل فرعون مأمور به جنگ نبود، نیرو هم که کم نداشت. 70,000 نیرو داشته موسی. بالاخره 10 تا شهر رو که میتونستن به هم بریزن، مصر رو که میتونستن بگیرن. تمام احکام به همه انبیا تکلیف نشد. اما آیه شریفه داره این حکم به تمام انبیا ابلاغ شده، از زمان حضرت آدم که خودش بود و همسرش. تا رسول خدا. حالا متن آیه رو ببینید. یا ایها الرسول. البته زمانی که این آیه نازل شد یه پیغمبر که بیشتر نبود، رسول خدا. 600 سال قبل از ایشون مسیح بود. بین مسیح و پیغمبرم دیگه پیغمبری نبود. یا ایها الرسول، یه دونه پیغمبر زنده بود که چرا پروردگار در اول این آیه می‌فرماید ای کل انبیا. معنیش اینه که من این برنامه رو به تمام انبیا ابلاغ کردم. میخوام با این یا ایها الرسول به شما بگم که این ابلاغ همگانی بوده. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اول لقمتون رو حلال کنین بعد وارد عبادت بشین. من عبادتی که عبادت کنندش آلوده به حرامه بر اون عبادت نمره قرار ندادم. ندادم. و ما هرچی به زمان قبل برمیگردیم میبینیم خیلی مردم در مسئله حلال و حرام مالی اهل رعایت بودن. خیلی از مردم. یه وقتی یکی از دوستان من که مرده به من گفتش که ما 3-4 نفریم با ماشین میخوایم بریم مشهد، شما وقت داری بیای؟ گفتم بله. بالاتر از گرگان نرسیده به جنگل گلستان، برادرانی که اون جاده رو رفتن یادشونه یه بخش کوچیکی بر جاده بود به نام گالیکش، نمیدونم حالا هم اسمش همونه یا عوض کرده. اون راننده پشت ماشین گفت من خسته شدم بریم قهوه خونه یه چای. به قهوه خونه کهنه قدیمی قبل از انقلاب. گفتن باش. چایی خوردیم و اون زمان یادمه ما 5 تا چایی تو قهوه خونه خوردیم 5 تا 2000 میشد 1 تومن. سوار شدیم و رفتیم مشهد. زیارتمون که تموم شد از جاده نیشابور و شاهرود برگشتیم، رسیدیم تهران. اون بزرگواری که پیشنهاد چای خوردن کرده بود گفت من تازه یادم اومده که اومدیم بیرون سوار شدیم و رفتیم مشهد، پول چایی رو ندادم، من دوباره میخوام برم گالیکش این 1 تومن رو بدم و برگردم. حالا فکر کنید استهلاک ماشین، پول بنزین، پول رفتن و برگشتن صبحونه نهار، یعنی تقوا کارش اینه که بله 4000 تومن خرج میکنم که برم 1 تومن اون قهوه چی رو بدم، چون قرآن رو باور کردم و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اما حالا خیلی بیدر و پیکر شده مسئله حرام. چم اهمیت داده میشه به حرام مالی؟ خیلی کم. اغلب جامعه اخلاق پولیشون اخلاق یهود شده، اخلاق زندگیشون اخلاق مسیحیان شده. در شکل و قیافه سر و لباس و رسم و رسوم و مجلسای عروسی مثل مسیحیان شدن، در امر مال اخلاق یهود رو پیدا کردن. اونا بودن که خیلی از حرامهای مالی رو اختراع کردن، مثل ربا. قبل از یهود در دنیا ربا نبود، هیچکی هم نمیدونست یعنی چی، ولی اینا اختراع کردن. چقدر هم پروردگار عالم روی حرام مالی در قرآن کریم تأکید داره و پیغمبران چقدر تأکید دارن. شما حوصله کردید سوره اعراف رو بخونید ببینید در اونجا خدا چند پیغمبر رو نام برده، حرفاشونم به امتهاشون نقل کرده. بی استثناء این چند تا پیغمبر به مردم اعلام کردن دست به حرام مالی نبرید. تقوا یعنی خود را در برابر هر آلودگی، ناپاکی، حرامی نگاه داشتن. ان الله مع الذین تقوا، خدا یقیناً با اهل تقوا یعنی حافظان پاکی معیت داره. مع الذین تقوا و الذین هم محسنون. نمیدونم برادرانی که یه مقدار سنشون بالاست، من 14-15 سال داشتم که مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی از دنیا رفت، ایشونو من ندیده بودم، مشهد بود، ولی جزء افرادی بود که عالمانی که الان در مشهد زندن حدود بین 90 و 100 دارن، مثل آیت الله مروارید، مثل آیت الله اسد عزالدین زنجانی، که اینا خوب چهره‌های برجسته تقوا در این مملکت هستند. اینا می‌فرمایند حاج شیخ مجتبی به مقام خلع رسیده بود. مقام خلع یه مقامیه که ابن سینا در کتاب اشاراتش در نمط نهومش که منم خوندم میفرماین عارف را عارف نمیدانم مگر اینکه این مقام براش حاصل شده باشه. مقام خلع یعنی این مقام که حاج شیخ مجتبی می‌فرمودن یه بار من می‌خواستم صله رحم کنم، رحم منم تو یکی از دهات‌های بین قزوین و تاکستان زندگی می‌کرد، نه پول داشتم که از مشهد برم قزوین و برم تو راه تاکستان قزوین، و نه فرصت داشتم، اصلا امکان نبود برم. گفتم خیلی خوب، بدنم رو میذارم مشهد، میرم اونجا یه صله رحمی میکنم، اونا منو نمیبینن ولی من اونا رو میبینم، همین زیارت صله رحم. فرمودن بدنم رو گذاشتم خودم رفتم. وقتی رسیدم تو اون ده دیدم دعوای بسیار شدیدیه. حالا سر آب، آبیاری، کشاورزی، بیل کشیدن رو هم دیگه، یکی هم با بیل زد یکی رو کشت. خیلی هم ما غمناک شدیم، ناراحت شدیم، برگشتیم دوباره بدنمون رو از جا بلند کرد. 20 سال بعد می فرمودم زمینه فراهم شد که با بدنم بتونم برم در اون محدوده اقوامم رو ببینم، صله رحمی داشته باشم. تمام مردم ده اومدن دیدنم، احوال اون مقتول رو پرسیدم. فلانی گفتن و 20 سال پیش کشتنش، قاتلش هم معلوم. من تو این جمعیت نگاه کردم گفتم قاتلش این آباست، چون 20 سال پیش من اومده بودم و دیدم این جنگ و نزاع رو، گرفتنش و اونم اقرار کرد بله من کشتم. این مقام خلع. اومد ایشون یه دایی داشت که اصالتاً اهل تون و کابون بود، شه سوار سابق که قوم دفنه، معروف بود به آشخلی اکبر الهیان. این آشغلی اکبر که شرح حالش هم نوشتن، قبرش هم در قومه، این یه چهره برجسته تقوایی بود. حالا مرحوم مجلسی تقوا رو که در بهار مطرح میکنن خیلی هم مفصل در باب ایمان و کفر از مطالبشون استفاده میشه که به خاطر تقوا 12 در فیض از جانب خدا به روی انسان باز میشه. این درسته. حالا خود منم که کم و بیش اهل تقوا رو دیدم، خب بعضی از این چشمه ها رو ازشون دیدم، یه بصیرت و نورانیت و ما روایات هم داریم، المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن نگاه میکنه اما با کمک نور خدا نگاه میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج ابراهیم مقدسی همدانی رو که بیشترتون میشناختینش، آهن فروش، آدم با کرامتی بود، بزرگوار بود، اهل تقوا بود. من 7-8 سالی با ایشون میرفتم همدان، 10 شب منبر می رفتم. ایام 10 تا 20 شعبان خدایا روی منبر پیغمبر و روز جمعه است و کلمه به کلمه‌ای که دارم میگم میدونم کرام کاتبین تو پروندم ثبت میکنن، با توجه به این حقیقت دیگه عنایت بفرمایید که اونچه رو دارم میگم کلمه به کلمهش درست. روز 9-15 شعبان، روز تولد وجود مبارک امام 12 که دیگه آدم باید در اوج خوشحالی باشه، من به ایشون گفتم حاج آقا من خیلی دلم تنگ شد، به قول اهل دل دچار حالت قبض شده بودم، یه دلتنگی بسیار شدیدی به من دست داده. نهارم خونه یکی از تجار معروف بازار همدان، ایشون وعده داده بود، من مستقیم با اون تاجر روبرو نبودم، گفت حالا نهار بشه میریم خونه فلان کس، اون آدم خیلی خوبیه، بلکه از این تنگ حوصلگی و مزیقه باطنی درای. گفتم نه من نهارم نمیام. گفت خب اگه تو نیای منم عذرخواهی میکنم نمیام. بهش گفتم راننده تو صدا کن، من یه رفیق دارم تو یکی از دهاتای پایین شهر همدان، بریم اونجا. گاخه بی خبر، تلفنم اون وقت نبود، قبل از انقلاب، گفتم آره بی خبر عیبی نداره. گفت باش. سوار ماشین شدیم از شهر تا اونجا فکر کنم نیم ساعت راه بود دیگه، دهی بود کاملا جدای از همدان، اسفالت هم نبود، جادهش خاکی بدی هم بود، کوچه های ده هم پر خاک بود. منم اصلا اونجا رو ندیده بودم، فقط این بزرگوار کنار حرم حضرت رضا به من گفته بود یه وقت اومدی همدان اسم ده من این اسمه، من اونجا زندگی. خب من فقط اسم ده و بلد بود. رسیدیم ده، خود ایشون هم که اهل همدان بود چون تهران زندگی میکرد بلد نبود اون ده و با پرس و جو رفت. گفت منم تالا اینجا نیمد. از مردم ده یکی دو سه نفر پرسیدیم خونه فلانی، آدرس دادن. اومدیم تو کوچه و یه در چوبی قدیمی بود از این درهای کلوندار، گفتن اینه. خب از بیرون خیلی پیدا نبود، اما معلوم بود یه خونه دو طبقه کاگلی تیرچوبی، زیرش طویله است، بالاش هم اتاق زندگی. گفتم آجا با در بزن، زنگم نداشت. تا با مشتش به در زد، اون مرد ده رو ایوون خونه بود، ما نمی دیدیمش. همین مش زد، او از رو ایوون اسم منو برد، گفت فلانی الان میام در رو با میکنم. اومد در رو باز کرد و خیلی هم ما شاد شدیم. اون حالت یه مرتبه از من پرید و اومدیم تو اتاق نشستیم، دیدیم میوه چیده، شیرنی گذاشته، اینه اینکه آماده مهمون بوده. من بهش گفتم که بساطی مهمون داری؟ ما مزاحم شدیم. گفت نه من مهمون ندارم، من امروز صبح بعد نماز که روز 15 شعبانه به امام عصر گفتم فلان کس رو امروز هلش بده نهار بیاد خونه ما. همین بساط برای شماست. تقوا ینظر به نور الله، آدم های با تقوام در این حریم یقیناً محرمن، درخواستشون هم از خدا یه درخواستای کم خرج و به قول امیرالمؤمنین که انفسهم عفیفتون و حاجاتهم خفیفتون. تا در دنیا درخواستشون خیلی ساده است، آسونه. مثلا صبح بلند میشه میگه من یه همچین مهمونی میخوام، یه کاری به این کارا ندارم، من نه جاشو بلدم نه تلفن دارم، خودتون بفرستینش بیاد. آدم یه گستدار میشه و برای رفع گسته به نظرش میاد بره فلانده و بره دیدن اون انسان والا، باتریش شارژ بشه تا 2 سال 3 سال 5 سال تا آخر عمر. مرحوم حاج ملا صالح برقانی در احوالاتشون نوشتن که کاشف الغطای سفر اومد قزوین و 2 ساعت به اذان صبح بلند شد به نماز شب و عبادت و گریه. من اون شب حال نداشتم، سر صبحونه به من گفت شما دیشب برای نماز شب اقدام نفرمودید، عرض کردم نه حال نداشتم. گفت نماز شب نباید از دست بره، شما باید از امشب نماز شب بخونی. باید. فرمودم 30 ساله که نماز شب من با اون باید دیگه قابل ترک نیست، اصلا ترک نمیشه. یعنی خودم رو اینجوری شارج میکنم. این آشخالی اکبر دایی حاج شیخ مجتبی خیلی کم مهمونی میرفت، مگه اینکه حالا چقدر دیگه با اون نورانیت باطن مطمئن باشه. میفرمودن یه شب یه جا مهمون بودم، چند تا دونه نون تو سفره بود، یه خورده ماست، یه قطعه گوشت پخته. اینجوری اون وقت آدمو کمک میکنن، نعم المولا و نعم النصیر، یاری میدن آدمو. گفت یه لقمه نون برداشتم، دستمو دراز کردم به طرف اون گوشت پخته، صدا از تو گوشت پخته در اومد: علی اکبر از من نخور، چون من ذبح هم ذبح درستی نبود. تا اینجا آدمو کمک میکنم. این آیه رو در قرآن حتما دیدید، یادتون نیست: ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر شما تقوا پیشه کنید ما راه رو براتون باز میکنیم که حق و باطل براتون معلوم بشه. فرقان یعنی تشخیص دهندگی. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. خب این آیه رو دیروز خوندیم: فإن الله مع الذين اتقوا. ببینید دیگه این معیت چیه؟ همین آیه که شنیدید اینجوری: خدا با آدم، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آیه دیگر در سوره آل عمران، چقدر این آیه باحال، دعوت میکنه پروردگار: سارعوا الی مغفرة من ربکم، به جانب آمرزش خدا شتاب کنید. یعنی معطل نکنید خودتونو، بگین فردا، بگین هفته دیگه، بگین وقتی پیر شدم، هر چی بگین بندگان من دیره، یه ساعت دیگه دیره. شما دیشب در کومل خوندید: انتهب علی فی هذه اللیله، یه مرتبه امیرالمومنین از رأیش بر میگرده، میگه نه امشب دیره، و فی هذه الساعه، همین الان چیکار کن در حق من؟ کل جرم اجرمتو و کل ذنب اذنبتو، همین الان همه یه گناهان منو ببخش، چون اگه همین الان نبخشی ممکنه همین الانم من بمیرم و بدون آمرزش از دنیا برم. دیره. بخوام از آلودگی درام بگم 5 دقیقه دیگه انشالله اصلاح میکنم، به خدا قسم دیره. دیر. مجلس ختمی تموم شده بود، مردم همه با هم از اون در بزرگ مسجد می اومدن بیرون، شلوغ بود دمه در، کفشاشونو پاک کنن. کسی هم خم شده بود بند کفششو ببنده، چی مردم معطل شدن، 5-6 تا اعتراض کردن، چه خبرته، زود باش دیگه، حالا بند برو اونورتر ببند. ولی این دستش به بند کفش بود، از دنیا رفته بود، ولی شلوغ بود نمی افتاد. تا دیدن تکون نمی خوره، خب مردم رفتن کنار، اومدن دیدن مرده. دیره، الان الان باید پاک شد و ناپاکی رو نباید ادامه داد، آلودگی رو نباید ادامه داد. خدا نیاره کسی در فضای گناه از دنیا بره، خیلی کارش مشکل میشه. سار او الى مغفرت من رب بکن، عجب آیه ایه. و جنتن عرض و هست سماوات و والعرض، بشتابید به جانب بهشتی که پهنای این بهشت، پهنای آسمان ها و زمینه، و من خدا این بهشت و ویژه اهل تقوا قرار دادم، برای پاکان ساختم. یعنی تا قیامت نشده ناپاکان عالم بدانید با بودن ناپاکی اونجا راه ندارید، پاک کنین خودتون. شستشویی کنون، وانگه به خرابات خراب، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. این هم یک آیه. خدایا قلب ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو با قرآن مأنوس کن. ما تا با دلمون آیات رو لمس نکنیم قرآنی نخواهیم شد، باید لمس کنیم قرآن رو، باور کنیم این آیات الهی رو. شل نگیریم بگیم خب حالا قرآن گفته بهش را اعدد للمتقین، بالاخره یه جوری قیامت گوشه و کنار یه رای وا میکنیم ما هم یه جوری میریم. نه، نمیشه. فرموده اوعد، اول آیه میگه سار او الا مغفرتن، بیاین که بیامرزمتون. آمرزشو در آیات دیگه زلفشو به زلف توبه گره زده، یعنی تا وارد منطقه پاکی نشین من آلودگی های گذشتتونو پاک نمی کنم. با توبه باید شما مغفرت من رو به دست بیارید، بعدم در بهشت به روتون باز بشه. اعدت للمتقین، تقوا یعنی حفظ خیشتن از آلودگی ها. چی کار کرده قرآن راجع به این تقوا و بعد هم روایات؟ امام باقر به جابر جعفی فرمود جابر با دو نیرو خودتونو میتونید به شفاعت ما برسونید، یکی تقوا و یکی پاک دامنی، ورع پارسایی، تقوا ورع تقوا. خب روز جمعه است، دلهامون رو متوجه محضر مبارک امام دوازدهم کنیم. یه پیغامی به شما داده، خیلی پیغام پرمحبتیه که شیعیان ما در هیچ موردی شما رو فراموش نمی کنیم، در هیچ مورد. اگر توجه اون جناب به ما نبود، برادران ما نه اهل دین بودیم الان، نه اهل منبر بودیم، نه اهل گریه بودیم، نه اهل اهل بیت بودیم، نه اهل رعایت حلال و حرام بودیم، ما مثل بقیه رفته بودیم این حوزه جاذبه امامت و توجه اوست که ما رو نگردشته چپ نمیشه. فرمون ما هنوز به دست اوست، نخواستیم از دست او دراریم. خدا نیاره اون روزو که اگر دست او دراریم، میلیون ها شیطان وایستادن فرمون زندگی ما رو اونا بگیرن. اما او هم به این زودی ما رو رها نمی کن. رایگان بول بشر از باب جنان رفت برون، زن که اندر نظرش گلشن مینوی تو بود. روح قدسی که به پیراهن مریم بدمی، به یقین از اثر نفخه خوشبوی تو بود. پور مریم که زدم مرد بسی احیا کرد، خود شفا یافت از شربت داروی تو بود. آن گل سرخ که در باغ رسالت بشکفت، بی خزان مانده به عالم گل خوشبوی تو بود. گفت احمد زیمن بوی خدا میشنوم، یمنی برغه من بوی خدا بوی تو بود. مهدی دور زمان ای شه ادلیم وجود روی بن ما که روی دل ما سوی تو بود این که حق وعده دیدار به فردا بفکر گرز از دیدن حق طلعت نیکوی تو بود نمیدونم سختی نادسم چقدر برای قلب این دختر مهربان سنگین بود که دید یزید با چوب خیزران به نبودندان باباش حمل کرد به هر زحمتی بود دستشو از تناب آزاد کرد دوید کنار تخت یزید صدا زد یزید بابا منظر یزید دیشب گوشه خرابه خیلی بر بابام گریه کردم خسته شدم صورتم روی خاک گذاشتم خوابم بود خواب دیدم میان یک بیابان دارم حرکت میکنم چند نفر نورانی زیر بغل یه آقایی رو گرفتن دو سه قدم به دو سه قدم میشینه رو زمینه ای صدا میزنه حسین من دوان دوان اومدم سوال کردم این آقا کیه اینقدر ناراحته گفتن سکینه این جدت پیغمبر اسلام داره میره دیدن سر بریده یعنی عبدالله یزید اومدم برم بیش جدم دیدم یه خانومی داره منو صدا میزنه الیه الیه عزیز دلم بیا بیش من برگشتم خانوم رو تا حالا ندیده بودم دیدم فرمود سکینه جان من مادرت فاطمه هستم اومدم سر در آبوش زهرا گذاشتم، صدا زدم مادر شیر خارم اونو کشتم، برادرم اکبر رو کشتم، دست های امو و از بدن صدا زد سکین جان بیشتر از این دل منو نسوزم، من الان دارم میرم این گیسه مالمو به خون گلوی بریده بابا درم گیر کنم تا قیامت به پیغمبر بگم از این مردم به پوز حسین من چه کرده بود که بین دو نهر آب زر او رو از بدن جدا کردی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات.